أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که نحوه اجرای مقدمات حکمت، یعنی نحوه تأثیر در مقام بیان بودن در تعیین مفاد کلام چیه. ما عرض کردیم که در مقام بیان بودن در جایی که متکلم در مقام بیان سور قضیه است، در مقام بیان کمیت افراد موضوع هست که حکم برشون بار میشه، سبب میشه این معنا که همه افراد موضوع این حکم رو دارن برش بار بشه، فهمیده بشه از کلام. بنابراین در جایی که مثلا ما میگیم، البته این نکته هم توجه داشته باشید که نتیجه در مقام بیان بودن گاهی اوقات به نحو صرف الوجوده، گاهی اوقات به نحو مطلق وجوده. مثلا ما وقتی میگیم که فبل عقد، این یعنی همه عقدها واجب الوفا هستند، ولی صله معناش این نیست که همه نمازها رو باید انجام بدیم، یک نماز از نمازها رو انجام بدیم امتثال تحقق میگیره. صرف الوجود نماز واجب هست. اون یه جهت دیگه هست، این که حالا مراد صرف الوجود هست یا مطلق وجود هست، اون نکته جدایی هست. علی تقدیر، حالا چه مفادش صرف الوجود باشه چه مفادش مطلق وجود باشه، مربوط به تعیین این هست که آن چیزی که محمول روش قرار گرفته آیا صرف الوجود هست بدون قید یا نه با قید خاصی هست و اینا، یا مطلق وجود هست بدون قید یا نه بعضی از افراد این مطلق وجود هستن. اینجا یه نکته رو بعضی از دوستان سوال کردن، حالا قبل از اون بذار اینم تکمیل بکنم تا بعد برم به سوال بعضی از دوستان اشاره کنم. در بحثی که ما در این کلامی که مرحوم آخوند در این بحث مطرح فرمودند، ایشون می‌فرمایند اطلاق صیغه اقتضا می‌کند که وجوب نفسی تعیینی عینی باشد، چون وجوب غیری وجوب به شرط وجوب ذل مقدم است، وجوب تخییری وجوب به شرط عدم اتیان به شیء آخر هست، وجود کفایی وجوب به شرط عدم اتیان شخص دیگر هست. و به اطلاق اقتضا می کند چه شیء دیگر واجب باشد، یعنی اون ذل مقدمه، این واجب باشه، پس وجوب وجوب نفسی است. اطلاق اقتضا می کند چه شیء دیگر خارجاً اتیان شده باشه، سلام علیکم چه شیء دیگر خارجاً اتیان شده باشه، باز باید این شیء رو ما بیاریم، یعنی وجوب وجوب تعیینیه. یا چه شخص دیگری این متعلق رو آورده باشه، باز ما باید بیاریم. یعنی وجوب عینی کفایی نیست. خب این کلام مرحوم آخوند. ما عرض میکردیم که با توجه به اون تحلیلی که در تأثیر در مقام بیان بودن در مفاد کلام بیان میکردیم، اینجوری میگیم سله یعنی از صلات واجبتون. از صلات واجبتون یک اطلاق افرادی دارد، یک اطلاق احوالی. اطلاق افرادیش در اینجا میگه صلات به نحو صرف الوجود واجب هست، هیچ قیدی هم نداره. لازم نیست که صلات مقید به یک قید خاصی اینجا باشه. مثلا فرض کنید در جایی که ما نمیدانیم وضو واجب نفسی است یا واجب غیریه، شارح گفته توضأ، یعنی معناش اینه که الوضوء واجبتون، وضوء واجب است. عرض کنم صرف الوجود وضوء رو اینجا واجب کرده. یک اطلاق احوالی هم داریم، میگه الوضوء واجبتون سواء وجب الصلاة، وجبت الصلاة ام لم تجب الصلاة. هر دو اینها، این اطلاق احوالی لازمش این هست که این وجوب وجوب نفسی باشه، چون اگر وجوب وجوب غیری باشه فقط در صورتی که اون نماز واجب باشه واجب خواهد بود. اطلاق افرادیش اینجا به نحو صرف الوجودیه، اطلاق احوالیش به نحو مطلق الوجودیه، یعنی در همه حالات که بر صلات بر وضوع عارض بشود که یکی از حالاتش حالت وجوب صلاته، یکی از حالتش حالت عدم وجوب صلات هست، وجوب وضوع وجود دارد. خب اینجا عرض کنم خدمت شما یه نکته. یکی از دوستان سوال کرد که آیون تعبیر میکنن که اطلاق گاهی اوقات منشأ میشود که به یک معنای انصراف پیدا کنه. فرق در بحث انصراف دیگه در مقام بیان بودن اینها مطرح نیست. بین انصراف، اون کلمه اطلاق همونجا تعبیر کردن. پاسخ مطلب این هست که کلمه اطلاق که ما میگیم در دو جا به کار برده میشه. اطلاق گاهی اوقات به معنای اینه که متکلم هیچ قیدی به موضوع نزده، قیدی به موضوع نزده، قید. حالا قبل از اینکه این مطلب اطلاق رو بگم، اجازه بدید یه نکته ای رو هم بگم بد نیست. در بحث اعتبارات ماهیت، معمولا اعتبارات ثلاث تعبیر میکنن، آقای خویی یک اعتبار چهارمی هم مطرح کرده، اعتبار چهارگانه. اون اینه، ما مثلا انسان گاهی اوقات در رابطه با انسان و عالم چهار تا معقول اولیه داریم. یکی انسان عالم به شرط شی، یکی انسان غیر عالم به شرط لا، یکی انسان لا به شرط، یکی انسان سوا اون کان عالمن هم غیر عالمن. انسان مقید به شمول نسبت به جمعی افراد، الانسان عالمن کان ام جاه غیر عالمن، یا الانسان مثلا انسان عالمن او جاهل، حالا با کلمه او اون رو تعبیر کنید، الانسان العالم او غیر العالم، یا سواء کان عالمن ام غیر عالمن تعبیر کنید، خیلی اونش مهم نیست. و یعنی مقید به قید اطلاق، مقید این اطلاق یعنی شمول، مقید به قید شمول، مقید به قید شمول که ما میگفتیم این همون این است که مفاد کل رو ما در به عنوان وصف برای چیز ذکر بکنیم، البته کل از یک جهت خاصه، کلیت نسبت به قید عالمیت، کل توش نخوابیده که نسبت به چه قیدی، گاهی قد کلیت نسبت به یک قید خاص رو که قید علم هست ما در متعلق اون یعنی در اون موضوع عکس میکنیم، میگیم العالم سواء کان، الانسان سواء کان عالما ام غیر عالما، الانسان العالم او غیر العالم، مقید به قید اطلاق. عرض کنم خدمت شما اینم یک معقول هست، از سنخ معقول اولی هم هست، برخلاف فرمایش مرحوم آقای سعد که تعبیر میکنه معقول ثانی است، نه معقول اولی است. این تفسیر هم داریم، ما در واقع اعتباراتی که در مرتبه معقول اولی در ذهن انسان تصویر میشه سه تا نیست، چهار تا از این مطلبی های خویی میفرمایند درسته، یک اعتبار جدیدی هست. محمله رو ما اونجا تو بحث کردیم که معقول ثانی است، معقول اولی نیست، معقول ثانی است، بحث ما معقول اولی است و معقول ثانی مجاز، این رو ما تو بحثش توضیح دادیم که معقول اون چیزی که الفاظ درش وضع شده در مورد معقولات اولیه است. اون تو بحث جلسه 25 در جلد دوم اینو مراجعه بفرمایید و در همون قبل و بعدش و اینها ما این رو در توضیح دادیم. محمله میگن لا، فرض کنید میگن الانسان محمله، لا لا نه محمله رو توضیحی که در مورد محمله میدن میگن مفهومی هست که مثلا طبیعت محمله میگن لا موجوده ولا معدومه، این معنایی که نه درش وجود خوابیده نه درش عدم خوابیده، این محمول اولی نیست، محمول چیز معقول اولی نیست، معقول ثانویه. اونو اونجا مفصل بحثشو کردیم که طبیعت محمله جز اقسام معقول اولی نیست و اون مجازه. اون الان بحثش در همون عرض کنم خدمت ملاحظه بفرمایید اونجا. خب چی داشتم میگرفتم؟ خب ببینید ما اعتبارات ثلاث داریم، اعتبارات اربعه داریم، لا به شرط، به شرط شی، به شرط لا، به شرط الاطلاق، به شرط العام، من به جای به شرط الاطلاق به شرط العموم تعبیر میکنم که یه مقداری عبارت بهتر باشه، به شرط العموم. حالا گاهی اوقات اون مثلا انسانی که ما تعبیر میکنیم، انسان درش، حالا من موارد انصراف رو عرض بکنم، یه مثال واقعی انصراف بزنم. ببینید مثلا آقایون میگن المریض به تناسبات حکم و موضوع منصرف است به مریضی که یذر رو به صوم. این یعنی چی؟ یعنی سکوت متکلم، این اطلاق دلیل یعنی سکوت متکلم از قید اطلاق دلیل. یعنی یه موقع متکلم میگه المریض سواء یذر به الصوم ام لم یذر به الصوم، اگر همچی حکمی رو به این نفع تعبیر کنه، خب معناش اینه که در همه افراد مریض این حکم ثابته. ولی بعضی وقتا تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که اگر قیدی شما نگفتید منصرف میشه به بعضی از افراد، یعنی قرینه برای مجاز در حذف میشه سکوت متکلم. یعنی اگر گفتید مریض اثباتاً قیدی نزدید، این سکوت شما به تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که موضوع حکم ثبوتی قیدی داشته باشه، المریض الذی یضر به الصوم باشه. این اطلاقی که اینجا مطرح میکنیم اطلاق نسبت به قید تعمیمه، اطلاق نسبت به قید تعمیمه. اون فرد به اصطلاح اعتبار چهارم ماهیت، اطلاق نسبت به او. یعنی اگر ما میخواهیم حکم اختصاص به صنف خاصی نداشته باشد، باید تصریح به تعمیم کنیم، باید اون قسم چهارم رو، لفظ دال بر اعتبار چهارم ماهیت را به کار ببریم، و الا منصرف می شود به یک صنف خاصی. این اطلاق یعنی اطلاق از تقیید به عمومیت. ولی اطلاقی که در ما نحن و فیه ما میخواییم بگیم مربوط به این مرحله نیست، اطلاق در مرحله مفاد ترکیبی جمله است که اون هم در جایی هست که متکلم در مقام بیان باشد، در مقام بیان بودن دخالت داره، در اون بحث انصراف و اینها در مقام بیان بودن نقش نداره. بحث سر این هست که قضیه حملیه مفاد وضعیش قضیه مهمل است. ما وقتی میگیم که الصلاة واجبتون، همین که بعضی از افراد صلاة واجبتون باشه، به نحو حقیقی میتوانیم الصلاة واجبتون رو به کار ببریم. اگر متکلم در مقام بیان این باشه که آیا همه صلات ها واجب هستند یا همه صلات ها واجب نیستند، در مقام بیان باشه و مطلق بگذاره، این اطلاق یعنی به قرینه در مقام بیان بودن متکلم دال بر شمول حکم نسبت به جمعی افراد انسان، البته به نحو صرف الوجود، البته نه به نحو مطلق الوجود. اون درس کردم جنبه صرف الوجودی و مطلق الوجودیش، اون یه جنبه دیگه‌ایه که اونو باید جدای از این بحث در نظر گرفت. بنابراین کلمه اطلاق به دو معنا داره، یکی در جایی که این اطلاق منهای بحث در مقام بیان بودن مطرح است و احیانا منشأ انصراف میشه به معونه تناسبات حکم موضوع. اینجا اطلاق یعنی این، یعنی اگر متکلم در مقام بیان یه چیز در مقام اثبات قید شمول حکم نسبت به جمعی افراد را نیاورد، یعنی حال شمول رو تعبیر نکنم، تقید موضوع به جمعی افراد را نیاورده باشه، این حکم جمعی افراد رو شامل نمیشه. تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه مربوط به یک صنف خاصی باشه، مثل المریض در باب صوم انصراف پیدا کرد میکنه به المریض الذی یضر به الصوم. بنابراین اطلاق دو معنا داره، یکی اطلاقی که دال بر شمول حکم نسبت به یک صنف خاصی هست، اطلاقی که میگه این حکم فقط در مورد بعضی افراد خاص وجود داره. این اکترم توجه بفرمایید، یه نکته یه مقداری ظریفی هست، اون اینه که ما میگیم انصراف مربوط به مفاد افرادی قضیه است، انصراف قرینه بر تقدیر در کلامه، درست؟ از یه طرف شما میگید انصراف مربوط به تناسبات حکم و موضوعه، تناسبات حکم و نوعاً انصراف بالاترین قرینه که بر انصراف دال هست تناسبات حکم و موضوعه. حالا در غیر تناسبات حکم و موضوع آیا منشأ انصراف میشود یا نمیشود، حالا بحثه، ولی اون چیزی که خیلی روشن هست که انصراف رو میآفریند تناسبات حکم و موضوعه، و تناسبات حکم و موضوع بعد از آمدن حکم شکل میگیره. تناسبات حکم و موضوع دیگه، حکم باید بیاد تا این تناسبات حکم و موضوع وجود داشته باشه. بنابراین شما این که میگید انصراف مربوط به موضوعه، با از اون طرف هم میگید تناسبات حکم و موضوع انصراف آفرینه، اینا آیا با هم دیگه قابل جمعه؟ پاسخ مطلب اینه که بله، بعد از این که حکم میاد موضوع مشخص میشه، بعد از آمدن حکم موضوع مشخص میشه، نه نحوه رابطه موضوع و محمول. ببینید در بحث در مقام بیان بودن بحث این هست که قضیه یک هیئت اسنادی داره، هیئت اسنادی رابطه بین موضوع و محمول هست، میخواد بگه که در چه مواردی اتحاد بین موضوع و محمول وجود داره. در جایی که یک طبیعتی موضوع قرار گرفته باشه و بعضی از افراد اون طبیعت اون حکم رو دارا باشند، به نحو قضیه مهمله این حکم صادق است، ما میگیم البیع لازم. حالا بعضی از افراد بیع که لازم باشه همین کافی هست تا ما جمله البیع لازم رو بتوانیم تعبیر کنیم. اینجا در مقام بیان بودن اقتضا میکند که دایره حمل، حمل مربوط به هیئت کل جمله است، دایره حمل همه افراد انسان رو شامل بشه، یه بحثه. بحث دیگه این هست که بعد از این که محمول آمد تناسبات حکم و موضوع اقتضا می کند که موضوع آیا اون طبیعت باشد یا یک قید مقدری در موضوع وجود داشته باشد. انصراف ولو بعد از آمدن محمول شکل می گیرد، ولی انصراف مفاد موضوع رو مشخص می کند، نه مفاد نسبت قضیه، نحوه اتحاد موضوع و محمولی، دو تا با هم دیگه قاطی نشه. پس بنابراین بحثتر این هست که کلمه اطلاق رو که ما تعبیر میکنیم گاهی اوقات اطلاق تعیین کننده مفاد موضوع هست ولو بعد از آمدن حکم، گاهی اوقات اطلاق تعیین کننده مفاد حکم، یعنی حکم یعنی نحوه اتحاد موضوع و محمول. سعه وحدت موضوع و محمول به وسیله اطلاق تعیین میشه. این اطلاق دوم به معونه در مقام بیان بودن شکل میگیره. در مقام بیان چی؟ در مقام بیان سور قضیه، در مقام بیان افرادی از قضیه که این محمول برشون بار میشه. در مقام اینه که سعه دائره صدق حمل محمول بر موضوع رو مشخص کردن. پس بنابراین این دوتا مطلب رو با هم دیگه نباید خلط کرد. خب نیازی نیست در مقام، چون بحث اون عرض کردم همون بحثایی که اصالت الحقیقه اونا رو نفی میکنه دیگه. احتمال این که مراد فرد خاصی از صنف خاصی از اونها باشه، اونها با اصالت الحقیقه نفی میشن دیگه. اون بحثایی که میکردیم در همین جهت
بود
دیگه.
نیازمند
نه نه، اصالت الحقیقه ربطی به در مقام بیان بودن نداره. از اصل لفظی هست که منهای این بحث هست. یعنی اصل این هست که لفظ انسان اولا در معنای حقیقیش به کار رفته باشه. معنای حقیقیش طبیعته، استعمال انسان در طبیعت مقید مجازه. استعمال انسان و تقدیر یک قیدی بعد از اون مجاز در حذف اصالت الحقیقه اونا رو نفی میکنه. همه اینها به اون اصالت الحقیقه نفی میشه دیگه، نیاز به در مقام بیان بودن نداره. ربطی به این بحثا نداره. نه نه به بحث در نه نه بحث در بحث در اینی که ما شک داریم که قرینه وجود داره قرینه وجود نداره، اون یه بحثیه است. بحث وجود شک وحف قرینه و عدم قرینه، بیان قرینه غیر از این هست که اون بیانی که اینجا میگیم با اون بیان فرق داره. این بیانات رو با هم دیگه متفاوته. کلمه بیان چند جور بیان داریم، اون جوهرش هم متفاوته. جوهرش هم متفاوته. بحث در این هست که عرض کنم خدمت شما، اگر در مقام جوهر کلام، یعنی ببینید جایی که متکلم در مقام بیان هست، در مقام بیان قرینه هست، میتونه قرینه رو هم بیان کنه. اینجا اصل این است که در همون معنای وضعی به کار بره. معناش بیشتر از وضعی نمیشه، ولی در بحث در مقام بیان بودن بیش از مفاد وضعی میرسونه. بحث اینه، جوهر کلام فرق کرد. اصالت الحقیقه میگه متکلم همون معنای وضعی رو بیشتر از اون نیست، ولی در بحث در مقام بیان بودن که هست یه چیزی بیشتر از معنای وضعی میخوایم نسبت بدیم. دلالت عرفیه است. اصلا اون دوتا نکته جدا است. دقت بکنید، بحث اینه که جوهر اینا مختلفه. یکیشون میگه مفادش همون مفاد وضعیه، یکی میگه نه بیشتر از مفاد وضعی دلالت داره.
خب تو هر دو مرحله چه جایی که میخوای مفاد وضعی رو اثبات کنی، چه جایی که میخوای بیشتر رو اثبات کنی،
اونش مهم در مقام بیان بودن چیز دیگریه. یعنی بحث در اینه که ما گاهی اوقات به وسیله در مقام بیان بودن مفاد جدید اضافه میکنیم. بحث در اینه کجا هست که چیز جدید اضافه میکنیم با در مقام بیان بودن. این در مقام بیان اون در مقام بیانه، در مقام آوردن قرینه اون غیر از این حرف هایی رو با هم دیگه قاطی نکنید.
استعمال مورد بعد افراد مجاز قطعا با اون اصلا اصلا دیگه رفت باشه، پس احمال در خود موضوع نداریم دیگه. احمال اگه باشه احمال در همون اسناد فقط.
بله همینجوره، درسته. بله عرض کردم قضیه مهمله، قضیه مهمله‌ای که در فلسفه مطرح هست و امثال اینها، اون قضیه‌ای هست از نوع معقول اولی نیست، معقول ثانوی هست. و معقول ثانوی اون بحثایی که در هم ببینید اونجا
داخل در خود موضوع شده و اون موضوع شما گفتین هدفش تعیین هدف نهاییش اینه که اسناد رو شکل بده.
بله
اهمالی هم که اونجا هست اهمال در همون خود موضوع میشه.
نه ببینید، بحث سر این هست که در جایی که بعضی از افراد موضوع این حکم رو دارا باشن، ما می توانیم بگیم الصلات واجبتون، الصلات واجبتون وجدانن درش تعویل به کار رفته یا نرفته، وجدانن تعویل درش نیست دیگه، الصلات واجبه وجدانن، الصلات واجبه درش تعویل اتفاق نیفتاده، ولی همین ولو الصلات واجبه با قید و قیود واجبه، یعنی بعضی از اصناف صلات هست که متعلق وجوب هست، ولی بله حالا دیگه من سینم دیگه وقتم گذشته، حالا فقط یه نکته اینجا عرض بکنم، اینه که ما در این تا اینجا اون بحثایی که کردیم بیشتر توضیح کلام مرحوم آخوند هست. مرحوم آخوند سه تا بحث رو با هم مطرح کرده، بحث دوران هم بین واجب نفسی و واجب غیری، دوران هم بین واجب تعیینی و تخییری، و دوران هم بین واجب عینی و واجب کفایی. مناسبه که این سه تا بحث رو از هم جدا کنیم، چون هر یک از اینها یه سری نکات خاص خودشون رو داره، هر کدوم از اینها. اینجا سه تا مبحث مختلف وجود داره، این سه تا مبحث رو مفصل بحثایی تو کلمات آقایون وجود داره، به خصوص آقای شهیدی خیلی مفصل بحث کردن. من سعی میکنم بعضی از نکاتی رو که اینجا وجود داره، بعضی از این نکات رو انتخاب کنم و اون نکات رو با توجه به اون ذهنیتی که در تحلیل تأثیر در مقام بیان بودن در مفاد کلام بیان کردیم، با توجه به اون بحث رو ادامه خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.